تندید از شعر فارسی رخ نده.
رابطه مخاطبان شعر با مجموعه شعر چگونه بود؟ آیا مثل سالهای گذشته در یک جور بی ارتباطی گذشت؟ تغییری شما دیدید در این موضوع؟
استقبال مخاطب از شعر خب یه مقدار زیاد بستگی داره به خود در واقع بافت اجتماعی، بافت فرهنگی مخاطب و نوع شعری که انتخاب میکنه برای خوندن. خب یه تعدادی از شاعران ما هستن که شعرشون خریدار داره، مردم شعرشون رو استقبال میکنن، میخونن و در هر دوره هم اینطور بوده، یعنی در هر دوره مردم، اقشار مختلف مردم بسته به سلیقه‌های خودشون شاعران رو برمیگزیدن. مثلا در گذشته خب یه عده خواننده کارو بودن، مهدی سهیلی بودن، یه عده خواننده شاملو بودن. گذر زمان نشان میده که کدام یکی از اینها دوام پیدا میکنه، کدام یک بی دوام در واقع هست این استقبال. من فکر میکنم متاسفانه استقبال از شعر فارسی در کلیت خودش خوب نیست، این رو از آمار تیراژ کتاب ها میشه به روشنی فهمید. اما در این حال این هم نیست که بگیم که شعر امروز ما با مردم هیچ گونه ارتباطی نداره. من شخصا انعکاس مثلا شعر به هر حال نسل خودامون رو و حتی شاعران یه مدری مثل نسل جوانتر رو میبینم در یه جایی از جامعه باستابی داره، اما این باستاب در حدی که مثلا فرض بفرمایید در دهه 40 و 50 بود قطعا نیست.
یک اتفاقی که در سال گذشته رخ داد و در واقع کسی که با فضای شعر ایران نزدیک باشه شاید این رو در جریان بود که گاهی وقتا تیراژ کتاب‌های شعر نه فقط در حد اون 200 تا 250 تایی که یا 500 تایی که تو این سال‌ها همواره به عنوان یک اتفاق خیلی تلخ برای کتاب ایران در مجموع ازش یاد میشه، اما گاهی وقتا رسید به 25 نسخه یا 50 نسخه حد اکثر. در بعضی موارد بعضی ناشرها بیش از این حاضر به چاپ نشدن. واقعا چه اتفاقی افتاده که به این وضعیت رسیده؟
خب یه مقداری به نظر من برمیگرده به سانسور. سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده، مردم تردید دارن. از سوی دیگر سانسور باعث میشه که خود نویسنده اون چیزی که باشه نباشه، یعنی زندگی کردن زیر سایه سانسور عملا یک سانسورگر درونی در خود شاعر، در خود هنرمند متاسفانه تعبیه میکنه. بنابراین یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگرش اینه که در واقع ادبیات اگرچه خودش یک رسانه هست، اما در این حال به یک رسانه های واسطه هم نیاز داره برای رفتن توی مردم. میدونید، یعنی در جامعه‌ای که مثلا فرض بفرمایید که شعر فروغ و فرخزاد، شعر احمد شاملو و حتی نمایشی از رسمیت خارج میشه و یک کسانی خودشون باید مثلا روی ذوق در مثلا مرحله جوانی دانشگاه اینا به کشف این آدما بپردازن، خب طبیعی که اینا به داستان نویس و شاعر نسل جدید خیلی دیرتر خواهند رسید یا اصلا نمیرسن. میدونید، یعنی وقتی مثلا خود بنده همین اخیراً یک گفتگویی با یکی از این مطبوعات به صدا داخل کشور داشتم راجع به تأثیر کتاب و کتابخوانی و هدیه دادن کتاب به نوجوانان، این اونجا گفتم من کلاس هفتم بودم، شاگرد اول یا دوم شده بودم، مدیر مدرسه آدم روشن فکری بود، یک چیز کتاب سگ بلگرد قطع جیبی هدایت رو من هدیه دادن، جایزه دادن. من اون کتاب رو خوندم و بعد در طول همون چند سال نوجوانی کل آثار هدایت خوندم و بعد جذب ادبیات شدم، نه اینکه حالا فقط اون باعث شد. میدید الان این نیست این شرایط. بنابراین همه پل‌های در واقع ممکن رو بین هنرمند و جامعه یه جوری تخریب کردن، شکستن، لغش کردن و طبیعتاً خب انتظار بهتری جزی نمیره.
یک حد واسطی هم اینجا مفقود هست که همواره در ایران نمونه‌های بسیار خوبی رو ما تجربه داشتیم، چه از دهه 30 و 40 خورشیدی گرفته تا دهه 70 و حتی تا دهه 80 و الان نیست، و اونم نشریات قدرت مند ادبی هست که یک جورایی بتونه مخاطبان بیشتری رو متوجه مثلا شعر امروز ایران بکنه. این هم مفقوده.
دقیقاً. ببینید در دهه مثلا 50 مجله فردوسی که در می اومد یک مقاله براهنی، یک نقد نمیدونم فلان کس در مورد یک کتاب شعر، در مورد یک کتاب داستان، ما رو برانگیخته میکرد بریم ببینیم ماجرا چه قراره. ببینید، یا حتی در دهه 70 هم این وجود داشت، زمانی که مثلا یک نقد در نشریه مثلا آدینه نوشته میشد یا یک رمانی، توجه یک طیفی از خوانندگان جلب میشد، روشنفکران جلب میشد. یا در کارنامه من از داستان نویسی که دو سه کتاب داستان چاپ کرده بود، یک داستان رو مثلا چاپ کردیم، خودش میگفت که این یک داستانی که اونجا چاپ شده از سه تا کتاب براش مخاطب ایجاد کرده. میدید برای خب مجله معتبری بود، میرفت در محافل مختلف شهرستان‌ها اینو خوانده می میشد و در واقع فقدان نقد. ببینید کار نقد ادبی کار مثلا کتاب نیست، یعنی منتقد نمیتونه مثلا بگه 5 سال کار بکنه تو کتاب. نقد ادبی با مطبوعات سر و کار داره، با مجله های ماهنامه، هفته نامه های تخصصی ادبیات، و این وجود نداره. و به نظر منم یک سیاستی بود که عملا تمام نشریات ادبی جدی ما رو فلج کردن، دور خارج کردن، یعنی یکی یکی از آدینه و گردون و تکاپو و چه میدونم دنیای سخن و کارنامه و همه اینا رو تعطیل و تقریبا جز یک مجله که رو همت کردن هنوز مجله رو سرپا نگه داشته، مجله آزما، و متاسفانه الان دیگه بردان چنانی نداره. خود فقدان این حلقه به نظر من یک خسارت عظیمی بود که ادبیات ما و به ویژه به شعر ما که احتیاج به در واقع همچه واسطه‌هایی داره. اینا عواملیه که دست به دست هم داده و این وضعیت رو برای شعر، ادبیات و اصلا کل حوزه‌های هنری ما درست کرده.
یک نکته‌ای که در شعر این سالها و به خصوص در شعری که در سال گذشته یا منتشر شد چه از طریق فضای مجازی در وبسایت‌ها بیشتر دیده شد، کمتر چاپ شد شاید، که خیلی هم مشخصه که علتش سانسور و ممیزی هست، گرایش‌های اجتماعی و توجه کردن به مسائل اعتراضی در شعر نسلی هست که امروز داره شعر می‌نویسه، به خصوص نسل جوان‌تر. آیا فکر می‌کنید اینو میشه به عنوان یک ویژگی در شعری که در حال بالیدن هست به عنوان گرایش به شما رو برد؟
کاملا باید موافقم. ببینید اینم در واقع فارق و جدا از بستر اجتماعی نبوده، یعنی یک دوره به نظر من از دهه 70 که ما عبور کردیم یک دوره بود که ناکامی و سرخوردگی از امر اجتماعی در جامعه ما رخ داد، برای دلایل مختلف که یکیش مثلا فرض به تدریج حالا کمرنگ شدن امید اصلاحات بود، و طبیعتا سرکوب حرکت های دانشجویی، سرکوب اعتراضات، ممانعت از فعالیت کانون نویسندگان و دیگر نهادهای مثلا روشنفکری، اینا این بود که جامعه یه جور در خود فرو رفته و یه جور فرو بسته، و این دوره دوری که یه جور اوجگیری شعرهای تسلیم طلبانه، آرامش بخش، غیر ستیزگرانه، میدید حالا اگر این اصطلاح رو من درست به کار بده باشم، به تدریج جامعه ما به نظر من داره از این پوست خارج میشه، یعنی ظرفیتاش دیگه برای اون سکوت، برای تحمل، برای بردباری، برای اینکه در درون خودش راهی پیدا بکنه برای چی میدم رستگاری، برای تشفی خاطر، اینا این راه دیگه به نتیجه نمیرسه.
به معنی میشه گفت جامعه به نظر میاد عصبی تر یا خشمگین تر یا متراکم تر از اون چیزی است که الان بتونه با شعرهایی که یکی از بهترین شکلهای بروزش رو در شعر سپهری ما دیدیم الان با اون کنار بیاد.
دقیقا اینجوری، یعنی ببینید مثل یک فنری بود که مدام اینو فشار داره، این فنر در خودش رفت، حالا این فنر داره باز میشه. میدونید ببینید مثلا یکی از مقاطعی که به نظر من قابل تأمل اون دوری بود که مثلا دکتر براهنی که خب قبلا شعر لولا رو گفته بود، شعر پرخاشگرانه، شعر اسماعیل رو گفته بود، یا اساسا سابقش در نقد ادبی، یهو مطرح کرد که اصلا شعر فاقد ارجای بیرونی، یعنی در واقع شاید سیاست ورزی رو در بی سیاستی شعر یه جوری اعلام کرد. به نظر من تصمیم شخصی براهنی نبود، شاید یک در واقع تصمیم اعلام نشده جمعی بود. به نظر من این فنر دیگه نهایت در خود فرو رفتن رو تجربه کرده، باید یواش یواش این فنر باز بشه. خب البته اینم بگم یک عامل موثر دیگه هم در واقع بخوام در نظر بگیریم، اون دوره‌ای که شعر ما رفت به سمت اون فرو بستگی و در خود فرو رفتن زیادی، در واقع به من نامه و چه میدونم حدیث نفس تبدیل شدن، دوره شکست جنبش روشنفکری چپ هست. خب یعنی منتقدین چپ خب یا مثل دکتر براهنی اساسا عقب نشینی کردن از اون دیدگاه و رفتن به سمت به اصطلاح یک دیدگاهی دیگه، و هم در عرصه جهانی و هم در عرصه داخلی منتقدین چپ و نگاه انتقادی چپ اساسا در واقع به یک عقب نشینی حالا ناخواسته به صورت تنداد. در این سالهای اخیر خوشبختانه این نگاه مجددا احیا شده، یعنی میزان ترجمه‌ای که صورت گرفته، محافل دانشجویی که دارن روی این مباحث کار میکنن، ترجمه‌ای که از منتقدین چپ و رادیکال دنیا داره صورت میگیره، اینها همراه آماده بودن این بستر اجتماعی، همون تمثیل فنری که گفتم، این باعث شده که دوباره به نظر من یک دوره شکوفایی ادبیات ایران رو ما به نظرم میتونیم انتظار داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من در ویژه برنامه نوروزی مرور کتاب رادیو فردا با حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی شعر امروز در سال 1396. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مرداد قاسم فر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda